وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراوين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. به عنوان مقدمه بحثم یه نکته ای که باید بهش توجه کرد عرض میکنم، محبت کنید. قرآن کریم در آیات اول سوره مبارکه بقره، این آیه رو زیاد خوندید، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب یعنی کتاب شریف قرآن، شک و تردیدی درش نیست، از سوی پروردگاره و همه مطالبش هم 100% درست و مطابق با واقعه. اما این کتاب وسیله هدایت برای کی؟ ها؟ متقین. متقین کیا هستن؟ اولین شرط متقین و اولین وصف متقین چیه؟ الذين يؤمنون بالغيب. متقین کسانی هستند که ایمان به غیب دارند. ایمان به غیب مهمه. ببینید، ما همه اون چیزایی که باید اعتقاد داشته باشیم غیبه. غیب یعنی چی اصلا؟ غیب یعنی اونی که ما با حسمون درک نمی‌کنیم، میشه غائب. غیب و غائب نه اصلا یه ریشه است. اونی که من با حسم درک نمی کنم، اونی که من او رو نمی بینم، اونی که نمی شنوم، اونی که نمی تونم لمسش کنم، این غیبه. اولین اعتقاد ما اعتقاد به چیه؟ به وجود مقدس پروردگار عالم. مگه خدا رو کسی دیده می تونه ببینه؟ بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن چه؟ حضرت موسی مجبور شد دیگه از طرف اونا، بله، گفت خدایا خودتو به ما نشون بده. خطاب شد لن ترانی یا موسی، هرگز نمی‌بینی. حضرت موسی، البته یه تفسیرش خیلی مفصله، اما ظاهر قرآن، ظاهر آیت قرآن، تو من نمی‌بینی. معلومه کسی نمی‌تونه ببینه خدا رو، خدا دیدنی نیست. ولی در این حال ما به وجود مقدس پروردگار عالم چیه؟ ایمان داریم. میشه ایمان به چی؟ ها؟ غیب. ایمان به قیامت داریم. همه شما در بزنگاه ها اگر ببینی حقت داره ضایع میشه، داد و فریادتون بلند میشه. مگه این روز قیامتی نیست؟ مگه جزاء اعمال حسابرسی نیست؟ مسائل مربوط به قیامت رو همه ما معتقدیم. مگه قیامت رو میبینیم؟ ها؟ پس ایمان به غیبه. حالا وجود مقدس پیغمبر اکرم به عنوان پیامبر ما، ما ندیدیمش. گویی که حالا تاریخ بحث میکنه، بله، ولی اینا ما که ندیدیم. ایمان به پیغمبر ایمان به چیه؟ غیبه. ایمان به امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان اولین جانشین پیغمبر اکرم ایمان به چیه؟ غیبه. همینجور تا میرسد به وجود مقدس حضرت بقیت الله. ایمان به وجود مقدس امام زمان علیه السلام یکی از مصادیق ایمان به غیب. متقین کسانی هستند که وجود مقدس حضرت مهدی رو بهش ایمان دارن. یعنی چه؟ کجاست این آقا؟ من نمی‌بینم، چجور بهش ایمان پیدا کنم؟ مگه خدا رو می‌بینی؟ مگه پیغمبر رو دیدی؟ مگه قیامت رو که معلوم نیست کی واقع بشه دیدی؟ پس چطور بهش ایمان داری؟ همه اینا ایمان به غیبه. حالا در مورد حضرت بقیت الله یه مش مخالف در برابر شروع میکنن به چی؟ سمپاشی کردن. خب نه، این آقایی که نمیبینیم شاشه چگونه ما بهش اعتماد پیدا کنیم؟ مثل توده یا، بله، در یه زمانی که تو این کشور ما تاخت و تاز داشتن، بله کتاب‌های می‌نوشتن، یارو ارانی نامی بود، بله کتاب می‌نوشت، میگفت اون خدایی که من زیر چاقوی تشریح نبینمش بهش اعتقاد ندارم. و به درک تو اعتقاد نداری نداشته باش، اما این همه مردم دنیا معتقد به خدا هستن با اینکه خدا رو چیه؟ نمیبینن. پس ایمان به غیب یه نکته مهمیه که ما باید توجه داشته باشیم به اصل این قضیه، که اصل موارد اعتقادی ما ایمان به غیب، همش از اعتقاد به خدا گرفته تا پیغمبر اکرم تا قیامت تا امامان، همه یکی از مصادیقشم امام زمان علیه السلامه، که حضرت از نظر ما پنهانه، غائبه. در ذیل همین آیه شریفه سوره بقره، بله، امام صادق علیه السلام فرمود الذين يؤمنون بالغيب، بعد فرمود من آمن بقيام ال، چون اون لفظ رو، لفظ که از قیام به اصطلاح مشتق میشه، گفتنش لازمش ایستادنه، من اون لفظ رو نمیگم. من آمن، کسی که ایمان دارد به قیام آقا امام زمان که قیام خواهد فرمود. بله، من آمن به قیام، انه حق. این چه قرآن میفهمد الذين يؤمنون بالغیب یعنی چی؟ کسی که ایمان دارد به وجود مقدس حضرت بقیت الله، که او حق است، او درسته، این جزء معتقدات ماست. پس اولا مواظب باشید این مطالب رو تو خونه هم منتقل کنید، چه اشکالی داره آدم بره تو خونهش یه مقداری بشینه راجع به همین مسائل با بچه هایش هم صحبت کند. متاسفانه این روزها ما گرفتاریمون زیاده، یعنی دشمنان ما از این به اصطلاح فضای مجازی استفاده کردن و میکنن. خب فضای مجازی خیلی خوبه، بهره های درستی که از این فضای مجازی برده میشه خیلی خوبه، اما متاسفانه دشمنان ما هم از این فضای مجازی استفاده میکنن. هی تبلیغ. خب در این ایام به مناسبت ولادت امام زمان علیه السلام، بله، تبلیغ. آقایی که نمیبینیش از کجا اومده، کی متولد شده، بیش از هزار و چند سال عمرش، مگه میشه یا آدمی اینقدر عمر پیدا کنه؟ چنین ها، ذهن ما هم که چیه؟ محکم نیست. اگر اعتقاد محکم باشه، قرص باشه، پایش وای میسته، میگه یعنی چی؟ مسئله به اصطلاح طول و عمر مسئله نیست. حالا ما انشاءالله بحث میکنیم به مناسبتی. اینا همه ساده است. اگر خدا بخواهد، خدایی که این جهان پاینده دارد، چی؟ توانت حجتی را زنده دارد. کاری نداره، برای خدا کاری داره یه آدم رو اینقدر بهش عمر بده، بیش از هزار سال؟ مگه حضرت نوح رو قرآن نمی‌فرماید 950 سال تا قبل از طوفان عمر کرد؟ بعدش چقدر؟ حضرت آدم هزار سال عمر کرد و اینا زیاد بودن معمرین، بله. بنابراین حالا اگر وارد بحث شدیم، انشاءالله به مناسبه من به طول عمر، اگه فرصت پیدا کردیم راجع به طول عمر حضرت صحبت کنیم. بحث های به اصطلاح پزشکی هست، مسائلی که مربوط به توان جسمی انسانه، آیا انسان توان جسمی دارد، میتواند این جسم، این بدن، این کالبد، این 20 میلیون میلیارد، بله، سلول زنده بدن من و شما، این توان اینی که هزار سال عمر کند دارد؟ وقت اون وقتی است که باید بگن افرادی که اصلا تعجب در این نیست که چطور میشه یک انسانی اینقدر زنده بمونه، تعجب در اینه که چرا 60 سالش شد، 70 سالش شد، پاش لب گور زود میمیره، چرا باید بمیره؟ به عکس قضیه. پس بنابراین این نکته، من امروز یه نکته، چون میخوام یه چند جمله هم راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام عرض بزنم، فقط راجع به وجود مقدس امام زمان علیه السلام به این نکته اکتفا میکنم که بدونید ایمان به وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه ایمان به غیب است و چیز تازه ای هم نیست. ما ایمان به غیب چیه؟ زیاد داریم. به وجود مقدس پروردگار ایمان داریم و حال این که چیه؟ نمیبینیمش. به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. این چشم های من و تو هر چیز نبینی. هیچ چیز نه چشم من و تو. به حضرت موسی هم گفت لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل. من کس میتونه خدا رو ببینه؟ خدا اصلا دیدنی نیست، جسم نیست که من بتونم ببینمش و و از این مسائل. پس بنابراین همونطوری که ما اعتقاد به وجود مقدس پروردگار عالم داریم و حال اون که خدا را ندیدیم روزی 17 رکعت نماز و در هر رکعتی ایاک نعبد و ایاک نستعین در برابرش می ایستیم میگیم و در برابرش به خاک میافتیم سجده میکنیم، با همه وجودمون معتقد به وجود مقدس پروردگار عالم هستیم، هر وقتم گرفتار بشیم سحر بلند بشیم خدا، بعد از نماز میگیم خدا مشکل دارم، یعنی میدونم خدا رو حاضر و ناظر میدونم، میخوام گناه بکنم آلودگی پیدا کنم، خدای نکرده یه خورده یه مرتبه یه کسی بهم توجه بده، مراقب باش. وای در دعای کمیل هم میخونیم خدای اون گناهانی که کرام الکاتبین یعنی نویسندگان کریم گناهان من نوشتن و اعذاب و جوار هم هم روز قیامت شهادت میدن و کنت انت الرقیب علیه من برائهم. معتقد خدای تو هم مراقب منی از پشت سر اونها. ما اعتقادمون به اینه که دائما خدا داره ما رو میبینه. امام علیه السلام فرمود اگر تو خدا رو نمیبینی ولی خدا تو رو میبینه، او داره میبینه من شما رو. پس این اعتقادی که ما به وجود مقدس پروردگار داریم نظیر این اعتقاد رو به وجود مقدس چی؟ امام زمان علیه السلام. این یه نکته تا بقیهش رو انشاءالله فردا صحبت کنم. امروز روز ولادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه و خب باید واقعا عرض ادبی به ساحت مقدس اون حضرت بشه، شخصیت والای ارزشمندی که ببینید شاید مهمترین امتیاز حضرت علی اکبر اینه. کربلا مشرف شدید، قبر حضرت علی اکبر کجاست؟ چسبیده به امام حسینه. هیچ کدوم از شهدا این لیاقتو ندارن، هیچ کدوم از شهدا این لیاقتو ندارن. اینقدر عظیمه چسبیده به امام حسینه. یک ذره افتراق بین او و امام حسین نیست. اینا نکته های خیلی مهمه. تو زیارتنامه ها چقدر فضائل برای حضرت علی اکبر علیه السلام نقل کردن. امام علیه السلام می فرماید تو از خانواده هستی، این شهادت به عصمت حضرت علی اکبره، تو از خانواده هستی که خداوند درباره اون خانواده فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تو یه همچی شخصیتی مشمول آیه تطهیری حضرت علی اکبر. حالا ما چه شناختی داریم نسبت به ولی افراد عادی شناخت نداریم تا برسد نسبت به حضرت علی اکبر این همه عظمت، این همه بزرگی، این همه آقایی. عرض کردم این نکته که گفتم راجع به قبر حضرت علی اکبر نکته بود که اخیراً خود من پی بردم توی حرم، متوجه به این نکته شدم، به خود فکر میکردم چطور شد اصلا، چرا امام سجاد علیه السلام برادرشون رو جداگانه دفن نکردن؟ چرا اینا نکته های مهمیه. میخوان بفرماین برادر من علی اکبر اصلا یک ذره جدای از مقام مقدس ولایت نیست، حتی قبرش این گونه است. این همه عظمت. خب از یک به اصطلاح خانواده خیلی جالبه برای که یه مقدار با شناسنامه حضرت علی اکبر هم آشنا بشید، مادر ایشون لیلا، بله مادر ایشونه. خب از طریق پدر که خب همه میدونیم فرزند امام حسین علیه السلام، نسبش نسبت به پیغمبر روشن. اون تعبیری که ما آخه این تعبیرات رو خودش فکر کنیم، امام حسین وقتی حضرت علی اکبر به میدان میرفت چی فرمود؟ همه شما میدونید، اشبه الناس چی؟ خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. این خیلی شبیه ترین مردم به پیغمبره، نه تنها شباهت چشمش، نه صورتش، لب و دهنش، نه خلقن. پیغمبری که در باره او خداوند فرمود انک لعلی خلق عظیم، امام حسین نمیگه بابای من نزدیکترین افراد به پیغمبر از نظر خود، پسر من شبیهترین افراد از نظر اخلاق به پیغمبره، از نظر منطق و بیان شبیهترین انسان ها به اینا فضایل حضرت علی اکبر سلام الله علیه. و این نکته که خودم اخیرا متوجه شدم چه استاری دارن امام سجاد علیه السلام که قبر مطهر ایشون رو جدای از پدرشون قرار ندن. چرا؟ میخواد اون شدت ارتباط با ولایت رو بفهموند. اون جدای از امام حسین نیست، حیاتش، مماتش، قبرش، زندگیش. بله بله. حالا از نظر شناسنامه ای مثل امروز در زمان عثمانیشون به دنیا اومدن و بنابراین سن ایشون 18 سال نبوده، خیلی بیشتر از اینا، 27 سال یا بیشتر از این هم گفتند. بعد و حضرت علی اکبر مادرشون لیلا نوه یه شخصیت مهمی است. شما قرآن میخونید در سوره مبارکه زخرف، اونایی که اهل قرآن هستن این آیه رو نگاه میکنید، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یعنی چی؟ وقتی قرآن نازل شد به پیغمبر اکرم، کفار میگفتن چرا این قرآن نازل نشد به یک مردی که در مکه و مدینه و همه جا عظیم است، بزرگ است، چرا به او قرآن نازل نشد؟ او کیه؟ عروه ابن مسعود بارقی ثقفی. خب یه شخصیت قوی از نظر موقعیت علمی، فهم، فرهیختگی. درباره این شخصیت ببینید، وقتی پیغمبر اکرم رفتن برای فتح مکه، اولین باری که رفتن مردم مکه مانع شدن از ورود پیغمبر و آمدند و گفتن بریم با پیغمبر صحبت کنیم که نه این سفر برگردیم، بعد سال بعد بیاییم، ما حاضریم که 3 روز مکه در اختیار شما باشه. خب چجوری با پیغمبر صحبت بکنن؟ گشتن، یه انسان فرهیخته، فهمیده، با سوادی را به نام عروه ابن مسعود بارقی ثقفی پیداش کردن، گفتن برو خدمت پیغمبر اکرم و با پیغمبر صحبت کن. اونقدر شخصیتش بزرگ بود، اونقدر متین با پیغمبر حرف زد، پیغمبر وساطت او رو پذیرفتن، همونجا برگشتن مدینه که یه مش منافقین هم داد و فریاد شون بلند شد. گفتن تو وعده کردی ما میریم مکه، فرمود گفتم میریم مکه، نه گفتم امسال میریم، میریم مکه. وساطت او رو پیغمبر پذیرفتن، یا آدم فهم کافر بود اون وقت، اما سال بعد مسلمان شد. اونقدر از نظر پیغمبر اکرم عزیز بود این آقا، از پیغمبر اجازه گرفت که من برم سراغ عشیره و قبیله‌ام، اونا رو تبلیغ کنم برای اسلام. رفت سراغ عشیره و قبیله‌اش، اول نماز بود، اذان گفت، در حینی که داشت اذان میگفت مردم رو دعوت به نماز میکرد، یه تیری بهش زدن که شهادت رسید. اونقدر پیغمبر اکرم ناراحت شدن از شهادت عروه ابن مسعود بارقی، یه همچی شخصیتی که قرآن اسمش میاره و لولا نزل هذا القرآن، یادتون بشه سوره زخرف این آیه رو ببینید، یادتون از جد مادری حضرت علی اکبر میاد. بله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بله، یه شخصیتی اینجوری پیغمبرم خیلی عباراتی دارن شبیه حضرت عیسی بود، شبیه صاحب بله یاسین بود، اینا تعبیرات پیغمبر درباره اون یه همچی نسبی دارد. خانم لیلا مادر حضرت علی اکبر از نظر پدر نسبش میرسد به عروه ابن مسعود بارقی، و اما از نظر مادر نوه ابو سفیان. ابو سفیان بالاخره یکی از دختراش هم زن پیغمبر اکرم بود، بنابراین درسته پسرش معاویه ملعون کثیف رذل بود، اما دخترانش بله مادرش میمونه نوه به اصطلاح دختر ابو سفیان بود، و اینم معاویه خیلی جالبه، البته شاید اینم حرفش سیاسی بود، خیلی از موارد بعضی افراد حرف میزنن آدم خیال میکنه واقعا نظر واقعی دارم، اینا اهداف سیاسیه. معاویه یه روز گفتش که میدونید کی لیاقت برای چیز خلافت دارد؟ گفتن که تو. پادشاهای دور آقا گفتن تو. گفت نه، بگید ببینم چه شخصیتی الان لیاقت برای خلافت پیغمبر دارد. گفتن تو بگو. گفت علی ابن الحسین، حضرت علی اکبر. گفت خب این میخواست ضمناً سیاسی بود، هم میخواست از امام حسین منصرف کنه مطلب رو، چرا امام حسین نمیگه؟ گفت علی ابن الحسین. چرا؟ گفت اولا نسبش به پیغمبر اکرم، دوم اون شخصیت و پرستیج عروه ابن مسعود بارقی رو دارد، سوم این که نمخ سخاوت ابو سفیان رو داره، خواست به خودشم نسبت بده چون بالاخره نوه مادرش نوه ابو سفیانه. معاویه درباره حضرت علی اکبر همچی تعبیری دارد. حالا در هر حال حضرت علی اکبر این همه شخصیت، این همه عظمت، امیدواریم که انشاءالله هر چیز زودتر خداوند توفیق بدهد که قبر مطهر حضرتش رو زیارت کنیم و اون زیارتنامه های به اصطلاح پرمحتوا رو اونجا بخونیم. تعبیر حضرت علی اکبر این بود، من همین یه شعر ایشون رو در بله به اصطلاح رجزشون بخونم، کی میتونه اینجور رجز بخوند؟ انا علی ابن حسین ابن علی. وقتی اومد در شجاعتش تواریخ میگن، تاریخ میگه قلمم دست دشمنه، دست چیز. ببینید تاریخ کربلا رو کی نوشته؟ ها؟ عمر سعد و همون اصافی اونا، اونا که برنامه های جنگ رو ترتیب داده بودن نوشتن. قلم دست دشمنه. میگه وقتی حمله کرد حضرت علی اکبر به میدان، ناله اهل کوفه بلند شد. بدون حمله کرد شجاعانه، تعبیرش اینه، انا علی ابن حسین ابن علی من عصبت جد ابیه من نبی. مردم این رجز خیلی عجیبه، در جنگ های سابق رسم بوده رجز بخوندن، خودشون رو معرفی میکردن. این رجز ها نشون دهنده فهم و شعور اون خواننده است. من علی ابن حسین نبی امیرالمومنینم من عصبت، از جماعتی که جد پدرشون پیامبر است. نحن و بیت الله اولا بالوصی، قسم به خانه کعبه ما شایسته ترین به وصی. والله لا یحکم فینا ابن الدعی، والله قسم در ما حرامزاده حکومت نخواهد کرد، در ما لا یحکم فینا ابن الدعی. اوربكم بالسيف احمي ان ابي، با شمشیر میزنم شما را، از پدرم حمایت میکنم. اطعنكم بالروح به روم حتی ینثنی، اون چنان با نیزه میزنم تا نیزه رو خم کنم. تعن غلام هاشمی علوی، تعن غلام هاشمی علوی. در اون وسط شدت شمشیری که میزد حضرت، یه نفر دادش بلند شد، علی تو با معاویه نسبت داری، ول کن رها کن بیا. بله فرمود من امام حسین پسر پیغمبر رو رها کنم؟ یه همچی شخصیت و عظمتی. خب من عرضم رو تمام میکنم، امیدوارم که انشالله خداوند امروز به همه ما به عیدی بده. خب خوشبختانه در جمهوری اسلامی امروز رو روز جوان قرار دادن. از حضرت علی اکبر بخواهید در پیشگاه خداوند مورد عنایت خدای جوانای شیعه را، جوانای این مرز و بوم را، اونها که برای دفاع از این مرز و بوم آمادگی خودشون همیشه اعلام کردن، در پناه عنایات خاصه حضرت بقیت الله ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا از همه بلیات ارضی و سمایی محافظت بفرما. خدا امروز روز ولایت حضرت علی اکبر، به ما هم عیدی به عنایت کن، عیدی ما فرج و ظهور آقا و مولایمون عنایت.